یکی از ویژگی‌های شخصیتی ابوریحان کنجکاوی زیادش بوده و همین کنجکاوی زیاد هم باعث شد که خیلی از اولین‌ها رو بشه بهش نسبت داد. ابوریحان یکی از اولین کساییه که تلاش کرده تا جرم، وزن و مساحت بعضی از اجسام کیهانی رو محاسبه کنه و نکته برجسته ترش اینه که این محاسبات به قدری دقیقن که اختلافشون با وسایل دقیقی که دانشمندای امروزی با کلی دم و دستگاه پیشرفته و مدرن اینا به دست آوردن، این اختلاف ناچیزه. موضوع مهم دیگه‌ای که ابوریحان توی کارنامه خودش داره اندازه‌گیری شعاع زمین هست، شعاع کره زمین. فکرشو بکنید چقدر آدم باید کنجکاو باشه 1000 سال پیش بره دغدغش این باشه که برم شعاع زمین رو حساب کنم، و این کارم کرد. بیرونی توی خیلی از آثارش به مطالعه زمین و ویژگی‌هاش پرداخته. مثلا یک روشی رو برای اندازه‌گیری شعاع زمین با استفاده از محاسبات مثلثاتی پیشنهاد کرده. محاسبات مثلثاتی با این روشی که پیشنهاد کرده بوده شعاع زمین رو محاسبه کرد و گفت که 3928 مایل میشه شعاع زمین، و ما امروز میدونیم که شعاع زمین هست 3847 مایل، و این یعنی این که نتیجه‌ای که ابوریحان تقریبا 1000 سال پیش بدون هیچ تجهیزات و علمی عجیب و غریبی که الان داریم به دست آورده فقط 2% با نتیجه امروزی اختلاف داره. واقعا حیرت آوره. حالا که ابوریحان میدونسته که زمین کرویه و شعاعش چقدره، چقدر این کره بزرگه، و ضمناً هم که متوجه شد که کشورها و مناطق مختلف چجوری باید روی زمین قرار گرفته باشن، اینها رو هم تا حدودی میدونسته و توی کتابش به اسم التفهیم میگه که اگه این محاسبات درست باشن پس قاعدتاً باید یک قاره دیگه، یک خشکی بزرگ دیگه اون سمت اقیانوس یا اون سمت کره زمین باید وجود داشته باشه. ابوریحان با این حرفش بدون اینکه مثل کریستوف کلمب یا دیگرانی که گفته میشه به قاره آمریکا سفر کرده باشه، فقط با استفاده از محاسبات نجومی متوجه احتمال وجود یه قاره دیگه شده. و اینایی که میگیم براش مقاله وجود داره، میگم خودش در کتابش آورده، کتابش هست و مقالات غربی هم هست، یعنی اینطوری نیست که فقط ما الان بشینیم اینجا و این حرفا رو راجع به دانشمند خودمون بزنیم و به به و چهچه کنیم. در مقالات غربی هم اومده که یک دانشمند مسلمان به اسم بیرونی قبل از کریستوف کلمب بدون سفر کردن به آمریکا به این نتیجه رسیده بود که یه قاره دیگه هم میتونسته اونجا باشه. قاره‌ای که بعدها اروپایی‌ها بهش پا گذاشتن و اسمش شد قاره آمریکا.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه مردی فراتر از زمان هستید. برنامه درباره ابوریحان بیرونی. دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید. ابوریحان بیرونی تنها مشاهدگر طبیعت نبود. او طبیعت را مثل یک سامانه پویا می دید. برای نمونه در تحلیل حرکت ماه و جزر و مد سعی کرد رابطه میان موقعیت ماه، خورشید و تغییر سطح آب دریا برقرار کند. گرچه ابزارهای لازم برای اثبات دقیق این فرضیه را نداشت، اما در اون مایه فکری او شباهت شگفت‌انگیزی به آنچه امروزه فیزیک زمین می‌نامیم دارد. او همچنین میان رنگ خاک، نوع پوشش گیاهی و حضور برخی گونه‌های جانوری رابطه برقرار می‌کرد و این مشاهدات را نه فقط برای توصیف بلکه برای تفسیر و پیش‌بینی به کار می‌برد. دوستان عزیز، یکی از موضوعاتی که ابوریحان بیرونی با دقت به آن پرداخت تفاوت اقلیم ها بود. او تفاوت آب و هوا، رطوبت، تابش خورشید، جهت بادها و حتی زمانبندی کشت محصولات کشاورزی را در مناطق گوناگون بررسی کرد. او معتقد بود برای شناخت تأثیر طبیعت بر زندگی انسان باید داده‌های اقلیمی را گردآوری و تحلیل کرد. در واقع او پایه‌گذار نگاه اقلیمی انسانی در شناخت جغرافیا و جامعه بود. در برخورد با پدیده‌های طبیعی، بیرونی هرگز تسلیم خرافه یا سنت‌های بی‌پشتوانه نمی‌شد. او گرچه آموزه‌های دینی را می‌شناخت و محترم می‌داشت، اما همواره تأکید داشت که طبیعت را باید با چشم علم نگریست، نه با ترس یا تعصب. نقل است که درباره زلزله پرسید: آیا این پدیده مجازات آسمانی است یا فرایندی طبیعی؟ و سپس با بررسی دقیق لرزش زمین، مسیر حرکت کوه‌ها و مقایسه با دیگر پدیده‌ها چنین نتیجه گرفت که زلزله را باید در بستر زمین شناسی و نه در خشم خدایان فهمید. در کتاب تحقیق و مالل هند، بیرونی دیدگاه‌های طبیعت‌شناسان هندی را نیز با نگاهی علمی بررسی می‌کند. او با مطالعه منابع سانسکریت از نحوه طبقه بندی گیاهان، کاربرد درمانی آنها و حتی نظریه‌های مربوط به خلقت اطلاعات دقیقی گردآوری کرد، اما همواره با روشی مقایسه‌ای آنها را در کنار دیدگاه‌های یونانی، اسلامی و ایرانی قرار می‌داد. او برای اولین بار با بررسی نحوه استفاده از گیاهان در طب سنتی هند پرداخت و تأکید داشت که برخی از این تجربیات گرچه بومی‌اند، اما ارزش علمی دارند و باید مستند شوند. در عصر ابوریحان بیرونی هنوز مرز مشخصی میان علوم طبیعی، فلسفه و الهیات نبود، اما او تلاش می‌کرد تا این مرز را با دقت ترسیم کند. برای نمونه درباره پیدایش انسان و نقل‌های ادیان دیگر احترام می‌گذارد، اما در عین حال با بررسی ساختار بدن، شباهت آن به دیگر جانوران و تطور فیزیولوژیکی گاه سخنانی می‌گوید که به نظریه‌های تکامل نزدیک است. این تعادل میان احترام به سنت و جسارت علمی از او چهره‌ای نادر ساخته است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به لحظات پایانی برنامه دیگر از مجموعه مردی فراتر از زمان نزدیک میشیم. در پایان باید بگوییم که آنچه ابوریحان بیرونی را از بسیاری از هم اسرانش متمایز میسازد صداقت علمی او بود. او هر جا که نمیداند با صداقت مینویسد نمیدانم. هر جا که شواهد کافی نیست مینویسد باید بیشتر تحقیق کرد. در جهانی که آمیخته به افسانه، تعصب و نقل قول‌های بی‌پایه بود، او پرچمی از روش علمی برافراشت، نه چون دانش امروز را داشت، بلکه چون شجاعت پرسش، دقت مشاهده و فروتنی در برابر طبیعت را داشت. دوستان عزیز، در برنامه آینده به آسمان خواهیم رفت، جایی که ابوریحان بیرونی با چشم غیر مسلح ولی ذهنی مسلح به منطق و ریاضی رازهای ستارگان و سیارات را بررسی می کند. گاهی هم سری به زمین خواهیم زد تا ابوریحان بیرونی را در حال تحقیق و پژوهش ببینیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سازمان ملل متحد از لغو نشدن ممنوعیت کار کارمندان زن این سازمان در افغانستان انتقاد کرد. بخش زنان سازمان ملل متحد امروز در اعلامیه با ابراز نگرانی از ادامه ممنوعیت کار کارمندان زن این سازمان در افغانستان گفته است که 3 ماه از این تصمیم می گذرد، اما تاکنون هیچ پیشرفتی برای لغو آن صورت نگرفته است. این نهاد افزوده است زنان بخش مهمی از فعالیت‌های بخش زنان ملل متحد را تشکیل می‌دهند و تنها با حضور و همکاری آنان می‌توان به زنان و دختران نیازمند کمک رسانی کرد. در این اعلامیه آمده است که این ممنوعیت با منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد و حکومت افغانستان باید آن را لغو کند. قبل از این نیز سازمان ملل متحد در افغانستان برخی فعالیت‌های خود از جمله خدمات رسانی به مهاجران بازگشته به افغانستان را به علت ممنوعیت فعالیت کارمندان زن این سازمان متوقف کرده بود. خب از زن شنونده رسیدیم به لحظات گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. ادامه این مجموعه خبری را بعد از اذان تقدیم شما خواهم کرد. از همه شما التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق شهر کابل. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على
با رضوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده با ادامه این مجموعه خبری از رادیو دری در خدمت شما هستیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران گفت آن دسته از اتباعی افغانستانی که تا پایان سال 1403 در ایران سرمایه گذاری کردند، با زودی با ابلاغ یک مصوبه جدید سرمایه گذاریشان به رسمیت شناخته می شود. محسن زنگنه در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد از پیگیری شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلام ایران برای حل مشکل سرمایه گذاران افغانستانی خبر داد و تأکید کرد در جلسه با مسئولان اقتصادی کشور توافق شد آن دسته از اتباع افغانستانی که تا پایان سال 1403 در ایران سرمایه گذاری کردند، سرمایه گذاریشان به رسمیت شناخته می شود. و اضافه کرد همچنین مقرر شد 3 کارشناس رسمی دادگستری ایران ارزش کارخانه های اتباع افغانستانی در کشور را ارزیابی کنند و بر اساس قیمت روز ارز میزان سرمایه گذاری قطعی آنان اعلام شود تا سازمان توسعه تجارت سرمایه گذاری این افراد را به عنوان سرمایه گذار خارجی بپذیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام ایران تصریح کرد این تصمیم با امضای وزیر اقتصاد و سایر مسئولان مرتبط به زودی به تصویب شورای سرمایه گذاری خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد. با گفته زنگنه سرمایه گذاران افغانستانی وعده دادن در صورت نهایی شدن این مصوبه در 3 تا 4 سال آینده تا 3 میلیارد دلار در ولایت خراسان رضوی سرمایه گذاری کنند. شماری از سرمایه گذاران افغانستانی پیش از این ارز خود را از طریق صرافی نقد کرده و با آن در ایران کارخانه تأسیس کرده بودند، اما سازمان توسعه تجارت این کشور سرمایه گذاری آنان را به رسمیت نشناخته بود، زیرا آنان باید ارز خود را به سامانه نیما می دادند. همکنون 300 شرکت افغانستانی در مشهد فعالیت می کنند که نشان دهنده توانمندی سرمایه گذاران افغانستانی در این خطه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تشدید درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. اسماعیل بقایی در نشست خبری امروز خود در پاسخ و پرسشی درباره افزایش تنش‌های مرزی میان طالبان و پاکستان گفت: ما بسیار نگران تداوم تنش بین افغانستان و پاکستان هستیم، زیرا اولا با هر دو کشور دارای قرابت فرهنگی، تاریخی و دینی هستیم و ثانیا اینکه مرز مشترک داریم و هر گونه ناامنی در مرزهای پیرامونی ما قطعاً برای امنیت ملی ایران مضر است. و افزود از همان روزهای نخست وزیر امور خارجه در تماس با مقام‌های پاکستانی و افغانستانی آمادگی ایران را برای کمک به کاهش تنش و حل اختلافات از طریق گفتگو اعلام کرده است. این مسیر مستمر ادامه دارد و ما با هر دو طرف در ارتباط هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین خاطر نشان کرد که ایران علاوه بر گفتگوهای مستقیم با کابل و اسلام آباد با شرکای منطقوی نیز در تعامل است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود راه حلی برای کاهش تنش‌ها پیدا شود. عبدالبصیر رحمانی رئیس دفتر هلال احمر در غرب افغانستان در توضیح اهداف پروژه بند آبگردان گفت که هدف ما تنها ساخت یک بند نبود، هدف ما تقویت زراعت محلی و کمک به دهقانان برای تطبیق با تغییرات اقلیم است. مدیریت آب با ساخت چندین چنین بندهای کلید نجات دهقانان در مناطق خشک است. همکار محمدی گزارش می‌دهد.
صبح هنوز کامل روشن نشده بود که دهقانان سه قریه زیارت بابای فرق، زیارت میشمست و کاریز حیدرخان در کنار بند تازه ساز آبگردان جمع شدند. صدای جریان آرام آب که از میان سنگ و سیمان میگذشت برای بسیاری از آنان یادآور روزهایی بود که سالها منتظرش بودند. روزهایی که خوشسالی زمینهایشان را ترک خورده و محصولشان را از آنان گرفته بود. اما امروز آنچه پیش چشمشان جریان داشت فقط آب نبود، امید بود، آینده بود، زنده شدن دوباره خاکشان بود. این بند آبگردان که در قالب پروژه کشاورزی هوشمند اقلیمی از سوی جمعیت هلال احمر افغانی و با حمایت مالی کمیته بین المللی صلیب سرخ اجرا شده، حالا به نماد یک تغییر بزرگ در ولسوالی گلران تبدیل شده است. تغییری که دهقانان سالها در انتظارش بودند. رحمت الله، یکی از دهقانان زیارت بابای فرق، با لبخندی که هنوز باور در آن موج میزد میگوید: ما سالها آب را فقط در خاطرها داشتیم، زمین بود، زحمت بود، آب نبود. این بند برای ما به معنای زندگی دوباره است.
اداره ما کار کرد که حتی به سطح هرات نشده، خصوص با وسط همین اول سوریه های هیراد نشده، چون که الحمدلله این آب که از بسیاری از کشاورزی ها ما زر آب کشاورزی میره برآورده میشه از هر لحاظ، باغ داریم و دام داریم و از همه وقتی که این نبود ما خیلی مشکلات داشت. آب ما عدد میرفت، آب ما بیهوده به بیهوده میرفت اصل به ترکمنستان. انحال سد بسته شد، از زمین آبیاری ما آبیاری میشه، به چی شما ما استفاده میکنه، به چاهای آبی ما بسیار استفاده های مهم داره. ما آرزوی موفقیت به بخش الهارعمل، به کل بخش الهارعمل داریم و انشالله و تعالی ما مردم غریب بیچاره ای جای دور افتاده بسیار لطف مهربانی کردن، با ما زحمات زیادی کشیدن.
دره های گلران سال هاست که با خشکسالی را بیزن، بارندگی هایی که هر سال کمتر می شود، زمین هایی که هر روز بیرمختر می شوند و دقانانی که چشمشان با آسمان خشک مانده بود. در همین روزهای سخت بود که برنامه CSA مطرح شد، برنامه‌ای که هدفش فقط رساندن آب نبود، بلکه تقویت مقاومت زراعت در برابر تغییرات اقلیمی و افزایش دانش دهقانان برای آینده پایدار بود. فاز نخست پروژه با احداث یک بند آبگردان بزرگ آغاز شد، بندی به طول 36 متر و ارتفاع 7 متر که ظرفیت ذخیره 15000 متر مکعب آب را دارد. این بند در مدت 56 روز کاری و با هزینه 5 میلیون افغانی ساخته شد. برای 32 مرد چه ماهر و چه غیر ماهر، این پروژه نه تنها آب بلکه کار و درآمد را نیز به همراه داشت. معاش کارگران ماهر روزانه 700 افغانی و کارگران غیر ماهر روزانه 400 افغانی تعیین شده بود و 723900 افغانی طی 2 دوره پرداخت شد. عبدالبصیر رحمانی رئیس دفتر هلال احمر افغانی در غرب افغانستان در توزیع اهداف پروژه گفت: هدف ما تنها ساخت یک بند نبود، هدف ما تقویت زراعت محلی و کمک به دهقانان برای تطبیق با تغییرات اقلیمی است. مدیریت آب با ساخت چنین بندهایی کلید نجات دهقانان در مناطق خشک است.
بند آبگردانی که ساخته شده است به هزینه 5 میلیون افغانی و به طول 36 متر و ارتفاع 7 متر ساخته شده است.
بخش دوم این پروژه تمرکز را از این ساخت ها به دهقانان برد. در این مرحله برای 310 دهقان پول نقد توزیع شد. هر دهقان 25 هزار افغانی دریافت کرد تا 50 نهال پسته خریداری و غصب کند. پسته یک از محصولات مقاوم در برابر خشکی است و انتخاب آن آینده اقتصادی برای منطقه رقم می‌زند.
فاز دوم زراعت و بخش زراعت هوشمند است که او را هم ما 310 نفر سروی کردیم که به هر نفر 25 هزار افغانی برای ایجاد جنگلات و باغ‌های پسته انشالله در نظر داریم.
در روزی که بند رسماً افتتاح می‌شد، معاون ولسوال گلران نیز حضور داشت. او که با افتخار از مردم قریه‌ها سخن می‌گفت، در سخنانش تأکید کرد این بند برای 3 قریه زیارت بابای فرق، میشمست و کاریز حیدرخان فواید بزرگ دارد. این کار باعث تقویت زراعت، مدیریت بهتر آب و کاهش آسیب پذیری مردم در برابر خشکسالی می‌شود. به گفته او، در سال‌هایی که باران کمتر و سیلاب بیشتر می‌شود، نگهداشت هر قطره آب به معنای نجات زندگی است.
میتونه مشکلات آب زراعتی مردم دو قریه زیارت بابای فرق و قریه میشمصر مرفوع بگردانه. بسیار با کیفیت بالا، با تکنیک بالا و با زحمات و تلاش‌های انجینرها و همکارای ما و جمعیت لالعمر افغانی بسیار با وجه حسن و با یک کیفیت بالا تطبیق گردیده.
حالا بند آبگردان گلران تنها یک سازه بتونی نیست، یک منبع امید است، یک سرمایه جمعی و نشانه ای از این که اگر آب مدیریت شود و زراعت با علم همراه گردد، مردم می توانند در برابر سخت‌ترین چالش ها نیز مقاومت کنند. دهقانان امروز در کنار این بند ایستادند، جایی که قرار است باغ‌های پسته فردای گلران را سبزتر کند. کودکان قریه ها نیز به آب نگاه می کنند، آبی که برای آنان فقط آب نیست، آینده است، پایداری است و زندگی. گلران بار دیگر نفس میکشد و این بند ضربان تازه‌ای در قلب خشک این ولسوالی است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مشروع خبرها را در ساعت 7 شب تقدیم شما خواهم کرد. شبتان بخیر.
از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. به لحظه پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم، تقدیم شما عزیزان شنونده می گردد. امیدوار هستیم که مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
آه. در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی هم می آیند و می روند و ما آدم های دیگری می شویم و امید همان همراه خوب است که ما را به دنبال خود تا افق های بهتر می کشد و من با انتظار نمی نشینم تا اتفاق های خوب بیفتد. من باعث اتفاق های خوب خواهم شد. سلام. چی حالا احوال؟ عصرتان بخیر. آیدی امروزتان چی بوده؟ حستان در این عصر با شکوه چگونه است؟ زندگی را از چه زاویه‌ای می‌بینین که گواراتر از همیشه باشه؟ ما از مشهد مقدس و از نشرات رادیو دری با سلامتان آمدیم با برنامه خودتان روی موج جوانی. امروز یک شنبه است دوستان عزیز، 16 قوس یا آذر 1404. با جمع ما در عصرانه رادیو دری خوش آمدید. خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار خانم الهام باباخانی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه خانم محدث احمدی، نویسنده برنامه آقای نصیر احمد مجاب، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و همکار گزارشگرمان خانم شیما وفا در شهر هرات.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
0794 71 74.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپفاکی
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمالزاده هستم، فارغ التحصیل از
کامل. علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
خدا
مهربان،
یلدا جیرمنی هستم، یک تن از مسجد رحمان رحیم. من مسجد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
نواب حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن میشم.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. همین لحظه ساعت 5:20 است به وقت افغانستان. دوستان عزیز، موضوع این هفته برنامه تبعیض انتخاب شده و امروز یک شنبه از شما جوانهای گل گپ میزنیم و از تبعیضهایی که شما را آزار میده، خصوصا شما دختران عزیز که مادران و بانوان فردای جامعه خود هستید.
سوال اصلی ما در طول هفته که شما میتونین با روان کردن پیامک بر ما بگوین ایست، اگه قرار باشه برای دفاع از حقوق برادر یا خواهر هموطنتان که مورد تبعیض قرار گرفته فقط یک کار انجام بتین، او کار چی است؟ دوستان عزیز، بخش مختلفی داریم که هر کدام با وقتش تقدیم شما خواهد شد، اگه که تا حدود ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان ما را همراهی کنید. همیالی، شما دوست عزیز از کدام ولایت صدای ما را میشنوید؟ از کدام منطقه همراهی برنامه روی موج جوانی شدید؟ چی شد که این برنامه را برای همراهی انتخاب کردید؟ چقدر گفتگوهای ما در این برنامه مورد رضایت شما قرار گرفته؟ اینا را پرسان کردیم تا بیشتر قدر همراهی خود بفهمیم. اینا را یاد میکنیم تا زیادتر همدیگر را بشناسیم و بدانیم با چه خوبانی همراه هستیم. دوستان عزیز، ما که شما را آدرسای خوبی میدانیم که گفتگوی موضوع خود را با جای خوب برسانیم، خصوصا شما جوانها. چی دختر چی پسر، شما در چه سنی هستین که آرزوهای رنگ رنگتان شما را سر شوق میاره؟ اما مسائلی هم هست که ممکن است شما را بچارت ببره. امروز فرصت خود به این میتیم که از همین مشکلات که یکی از مهمترینش تبعیض ها در جامعه هست با شما حرف بزنیم. خب اول میریم به شهر هرات و یک گفتگو از همکار گزارشگرمان خانم وفا مشنویم.
برای بسیاری از جوانان واقعیتی هست که در درس، کار و زندگی روزمره لمس می شود و اثرش بر امید و آینده آنها آشکار هست. هر کس به شکلی با آن روبرو می شود. یکی سکوت می کند، دیگری کنار می کشد و برخی نیز اعتراض می کنند. با این حال خواسته مشترک بیشتر جوانان داشتن جامعه برابر هست، جایی که فرصتها بر پای شایستگی تقسیم شود و هیچ کس به دلیل پیش داوری یا برچسب کنار گذاشته نشود. در مصاحبه امروز خود به همین تجربه ها، آرزوها و تغییراتی می پردازیم که جوانان برای ساختن جامعه عادلانه تر ضروری می دانند. سلام خدمت شما دوستان همراه، همکاران ارجمندم در موج جوانی، وقت شما بخیر و امروز هم در این مصاحبه از حضور شما در این ولایت تشکر می کنم. با ما همراه باشید.
محمد رفی هستم، دکاندار 64 متر باشنده هرات.
آقای رفی سلامت باشین و تشکر از همراهی شما. موضوع صحبت ما و شما در رابطه به تبعیض هست. بفرمایید برای ما و همراهان ما در برنامه که آیا خودتان یا کسی از فامیل و دوستان شما تجربه تبعیض تا به حال داشتین؟ شاید از این قضیه بودین یا خیر؟
بدون تبعیض کن نشده و نمیشه، امکان نداره، حتما بوده، موارد حتما هسته.
مشخصا اگر اشاره بکنین که در چی زمینی بیشتر حالا شاید از این قضیه بودین که یا خودتون یا دیگران مورد تبعیض قرار گرفتین؟
بیشتر مورد همین خشاوندی و اینایه که بین جوانا رخ میده، به حساب همین پیشکشا و اینا که هسته، این مورد هست.
خب در چنین شرایطی که حالا پسرها در مورد ازدواج با تبعیض روبرو میشن یا این را تجربه میکنن، واکنش جوانها چی هست در شرایط حاضر؟ سکوت میکنن، بی تفاوت هستن یا اعتراضی هم دارن در قبال حالا مشکلاتی که برای از اونها خانواده خلق میکنه یا همو شرایط و عنعنات و رسم و رسوم هایی که هست که میشه یک نوع تبعیض گفت؟
بله، این نسل جوان که هست حالا اعتراض خوردارن، اعتراض میکنن. باز کسانی که مثلا سن نو پخته تر سن نو بالاتر یعنی مردم قدیم هم اونا اعتراض نمی کنن بی تفاوت تیر میشن از پلو ازی.
آقای رفی، به عنوان یک جوان، به عنوان یک جوان افغان، بزرگترین آرزوی شما برای جامعه برابر چی است؟ یعنی جامعه برابر باشه. حالا خدای نکرده حق کسی را پایمال ببینیم یا حق کسی را گرفته به کسی دیگی بدیم. هر کس صاحب حق خود باشه، به حق حقوق خودش برسه. زن جدا، مرد جدا، نظر به مو شرایطی که ما داریم. آرزوی شما برای همون روز چی هست؟ از خدا چی می‌خواید؟
از خدای پاک این می‌خوام که یک جامعه بدون تبعیض داشته باشه، ما و شما هم دیگر پذیری داشته باشیم و همونطور که خود شما اشاره کردین در دین مقدس اسلام هم حقوق مرد و زن تعیین شده، هر فرد مسلمان به همون حقوق شرعی خود برسه.
چی چیزی باید تغییر کنه تا همه مردم به ویژه نمی قشر جوان ما احساس ازیره بکنه که همه برابر هستیم؟ چگونه چی تغییری باید بیایه؟
بعد کوشش کنیم از خود خو اول شخص خود خو اصلاح کنیم، فامیل خو و جامعه انشالله تغییر میکنه.
و پرسش اخیری که آقای رفیع جان، اگر قرار باشه برای دفاع از حقوق برادر یا خواهر هموطن خود که مورد تبعیض قرار گرفته، فقط یک کار انجام بدیم، همون کار چیه؟
دیگه کار که دست ما نمیایه، فقط اعتراض خورداره، ما اعتراض میکنم.
سلامت باشین و از همراهی شما در این گفتگو تشکر میکنم. روز شما خوش و کاربار، شما هم خوب.
زنده باشین، تشکر از شما.
دل من شکوا نکو، دل من شکوا نکو، از کس و ناکس دل من، دل من تو رازش کو، عاشقی بس دل من، دل من شکوا نکو، دل من شکوا نکو، از کس و ناکس دل من، دل من تو رازش کو، عاشقی بس دل من، دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من، دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی. دل من یاران زمانه، ناسپاس و نامهربانه، دل من یاران زمانه، ناسپاس و نامهربانه، عشقشان خالی و ریایی، راهشان عقب جدایی، عشقشان خالی و ریایی، راهشان عقب جدایی، دل من شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من، دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من. دل من یاران زمان، عشقشان خالی و ریایی، راهشان ناخوب جدایی. دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی.
دوستان عزیز، همین لحظه که در کنار شما هستیم و برنامه روی موج جوانی رو تقدیمتان میکنیم، ساعت 5:32 است. همه قسم که برتان گفتیم، این هفته با موضوع تبعیض در کنار شما هستیم. امروز یک شنبه هم از تبعیضهایی میگیم که در جامعه شما دوستان عزیز آزار میده، خصوصا شما دختران عزیز که مادران و بانوان فردای جامعه هستین. لطفا ما را همراهی کنید. دوستان عزیز، به یک صفحه فضای مجازی سر زدیم. در ابتدای یکی از مطالبش درباره تبعیض و جوانان تصویر جالبی مانده بود. تصویر چند دختر جوان که در اتاق تاریک روبروی پنجره‌ای که پردهش آویزان است نشستن و بیرون خیره شدن. با افقی که پرده تردیدها جلوشه گرفته. با افقی که تا رسیدن به او موانع زیادی هست. از تصویر و مطلب صفحه گریز زدیم. نوشته بود که افغانستان کشوری است که در دهه‌های گذشته همواره میان جنگ، مهاجرت، فقر و بازسازی دست و پا زده و اکنون شهروندان آن با پدیده روبرو هستند که تهدید آن شاید بلند مدت‌تر و خاموش‌تر از بم و گلوله باشد. نسل جوان کشور را افسردگی جمعی و ناامیدی تهدید می‌کند. در کارتای نوی کابل با خانواده 6 نفریش زندگی میکنم. او پیش از تحول سیاسی در افغانستان دانشجوی اقتصاد در یکی از دانشگاه خصوصی در کابل بود و اکنون چندین سال است که روزهایش در خانه میان کارهای خانه و نگهداری از خواهران کوچکترش سپری میکنه. از این دست مطالب در فضای مجازی کم نیست. اتفاقاتی که تنها در همین چند سال هم مربوط نمیشه. روایت تبعیض‌هایی است که از قدیم در جامعه افغانستان بوده و مردم خصوصا خانم ها از او رنج می برند.
در حقیقت در هر جای دنیا تبعیض وجود داره. تبعیض اگه امری است که مثلا خیلی اشخاص به اساس قوم، به اساس زبان، به اساس یک رشته و رابطه که داره همی اون ترجمه میده و همچنان رابطه یا قوم ترجمه داده میشه به اساس این. تبعیض بیشتر اوقات در ادارات و در محیط هایی که ما زندگی میکنیم بیشتر افزایش پیدا میکنه. وقتی ما در اداره مثلا وقتی مراجعه میکنیم در اداره تا که ارتباط مستقیم نداشته باشیم ما را اصلا به او اداره اجازه نمیده که ما هم کار خود پیش بریم. پس از این معلوم میشه که تبعیض وجود داشته باشه.
عزیز اجازه بسیم که یک سلامی هم داشته شون به کاکا جان که مصروف خواندن یک چیزی سال پسان پرسند. کاکا جان خوب هستی؟ جان
سلام علیک. سلام خوش آمدی کاکا جان. کودکت خوب هستی؟ همکارایت خوب هست؟
بله.
شنوینده و جوانای کاکا چطور هستن؟ کاکا خیرو رو خوب فراموش نکردین؟ دختری من اینجا
چی میخواندی کاکا؟
چای خوب برای خودت و تهیه کننده و صدا بردار آوردیم. خب اونجا اصاب مقصد با اجازتون چند دقیقه ای که بیکار میمانه کاکای دیگه بیکار نمیشینم.
آه بشک این بسیار خوب است. خود دقیقا چی میکنی کاکا؟
هیچ هیچ دختری مقصد وقتیم ناغ ناغ از بین نره. بگو خب گوشیگه که خود آواز میکنم امی گوشیم که قدس لمس میشه. از دنیا خبر میگیرم که سر جایش هست یا نه نفهمیدی؟
از دنیا خبر میگیری؟
کل دنیا خو نه دختر جان، از امی افغانستان خود و مردم خود ما. مثلا اینی مطلب بیوی تو
بیتی کار
کنیم چه خوب نوشته کده بخون تو ببینم.
صبر کن ببینم با گپای امروز ما در برنامه ارتباط داره یا نه.
رب داره. صبر کن رب داره که ازش گپ میذارم.
خود با من
نوشته کده که صبر کن مرا وای نکنه. هرچند توجه ها اغلب بر محدودیت های دختران متمرکز است،
خب
اما پسران نیز در جامعه افغانستان بدون چشمانداز روشن به آینده به سختی امید خود را حفظ میکنن. نفهمی؟ نه نبود جز اومد. نبود اشتغال، اقتصاد فروپاشیده، عدم دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت و سرکوب آزادی های فردی پسران جوان را نیز در میسر فرسایشی روان
در مسیر کاکا
بچه اینکیم سعی ندید بخشش باشه مره کمکو در میسر فرسایش روان مسیر فرسایش روانی قرار داد.
خلاص شد؟
آه دیگه آه.
بیخی جانت برامد کاکا جان.
آه اون نگاهی تو جانی برام میکشه.
خب گپی که خاندی کاکا جان، مطلبی که خاندی واقعا ولی
جای تأسف داره.
بله جای تأسف داره. تبعیض حاصل سلیقه ناقص کسایی است که دیگران را قربانی برداشتای ناقص خود میکنن. دختر و بچه هم نمیشناسن.
هیچ فرقی نمیکنه که این دختر از این بچه است. مقصد تبعیض
است دیگه. باز هم برای دختر هم برای بچه، ولی باز برای خانم‌ها بیشتر.
برای اینکه جوانان احساس برابری بیشتر کنند، باید چند چیز اساسی در جامعه تغییر کنند. فرصت‌های برابر برای همه، شغل، آموزش، بوسیه و خدمت به بدون تبعیض اختیار همه قرار بگیره، نه فقط برای کسایی که واسطه و یا وابستگی قومی در بین اجتماع دارند. مبارزه با فساد و واسطه بازی. وقت جوانان ببینند عقشان را کسی دیگه با پول یا واسطه میگیره، ناامید میشن. احترام به تنوع قومی و زبانی. هیچ کس نباید به خاطر زبان یا قوم خود احساس تبعیض یا کوچکی کنند. همچنان گوش دادن به صدای جوانان.
تشکر میکنیم از این خواهر عزیز و تشکر از همه شما دوستانی که ما را همراهی میکنین. شنونده برنامه خودتان روی موج جوانی هستیم. ساعت 5:39 دقیقه است و بخش بعدی را تقدیم حضور شما میکنیم و میخواییم که شنونده این بخش باشین. راستی قبل از اون شماره پیامگیر برنامه را بگویم: 0794-717144. با خانم احمدی همراه باشین.
پند پنهان.
خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز و محترم برنامه روی موج جوانی. امروز هم ما را در بخش پند پنهان همراهی بفرمایید. عنوان منصوری و اسجدی و فرخی در شهر غزنین در باقی مجلس انسی داشتند. فردوسی در سفر خود به غزنین با ایس شاعر ملاقات کرد. اونا گفتند که بیاین هر کدام یک مصرعی از ربایی را بگیم و ببینیم که فردوسی میتونه او را کامل بکنه یا نه. انصاری گفت چون عارض تو ماه نباشد روشن. اسجدی گفت مانند رخت گل نبود در گلشن. فرخی گفت مژگانت همی گذر کند از جوشن. فردوسی بیدرنگ گفت مانند خدنگ گیف در جنگ پشن. وقتی میخواستن محمد تقی بهار به ملک و شعرایی انتخاب بکنن، گفتن بیاین او را امتحان بکنیم. چهار کلمه به او دادند و گفتند با این چهار کلمه یک رباعی بگو. او چهار کلمه آینه، اره، مویز و کفش بودند. او هم فوراً با این چهار کلمه یک رباعی زیبا می سرایه. این رباعی را از زبان دکتر صاحب اتونی می شنوید.
میگه چون آینه نورخیز گشتی احسنت، چون اره به خلق تیز گشتی احسنت، در کفش بزرگان جهان کردی پای قوره نشده
مویز گشتی احسنت.
ملک و شعرای بهار یکی از بزرگترین شاعران معاصره. شاعری که در انواع و اقسام قالب‌های کهن استاد بود. یکی از اشعار معروف او دماوندیه که در او به استواری و مقاومت مردم ایران اشاره میکنه. این قصیده با این بیت شروع میشه: ای دیو سفید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند. یکی از شعرهای زیبای بهار درباره یکی از رشته‌های کشتی است که این شعر و توضیحاتش از زبان دکتر صاحب اتونی میشنویم.
این تنها بیت ورزشیه که من در تمام ادبیات دیدم که اشاره به یک رشته ورزشی هم میکنه و اونم رشته ورزشی بوکس. ملک الشعرا میگه فرصت مده از دست و نگه کن که چه خوش گفت. فرصت مده از دست و نگه کن که چه خوش گفت آن مشت زن پیر به فرزانه پسر بر. اون بوکسور پیر به پسرش چی گفت؟ مشتی که پس از جنگ فرا یاد تو آید، باید زدن آن مشت ز تشویر به سر بر. اون کارو همون لحظه باید انجام بدی. اگه بیای بیرون به قول معروف رینگ زندگی و بگی ای این کاش اون کارو انجام میدادم، ای کاش مثلا این مشتو میزنم، یا اون مشتو باید بکوبی تو کله خودت، دیگه دیر شده.
بعضی از ما میگیم کاش متوجه میشدم که اوضاع این قسمی میشه، کاش که میشد از پیش تدابیری اندیشید. واقعیت ایست که در بسیاری از مواقع نشانه ها و علامت های یک اتفاق بر ما گفته میشه، ولی ما غفلت میکنیم و کاری انجام نمیتیم. حکایتی از مولانا با زبان دکتر صاحب اتونی میشنویم.
مولوی میگه یکی همیشه همی گفت راز با خانه، با خونش راز و نیاز میکرد. مشو خراب به ناگه، مرا بکن اخبار، هر بخواستی خراب بشی قبلش خبری به من آره. شبی به ناگه خانه برو فرود آمد. چه گفت؟ مرده چی گفت؟ چه گفت؟ گفت کجا شد وصیت بسیار؟ نگفتمت خبرم کن تو پیش از افتادن، که چاره سازم من با عیال خود به فرار. قبلش نگفتم بهت که من فرار کنم؟ خبر نکردی ای خانه؟ کو حق صحبت؟ حق دوستیمون کو؟ فرو فتادی و کشتی مرا به زاری زار. ببین چی جواب داد. جواب گفت مرو را فصیح آن خانه. اون خانه این رو جواب داد که چند چند بگفتمت به لیل و نهار. خیلی وقت دارم میگم بدان طرف که گشادمی دهان به گشاد، همی زدی به دهانم زهرس مشتی گل. اینقدر عصبانی میشدی یه مشکل میزدی میزدی توی دهن من. زهر کجا که گشادم دهان فروهشتی، نهشتیم که بگویم چه گویم این معمار. هر جا که خواستم حرف بزنم دهن باز کنم اون دهن در حکم ترکایی یه سیلی زدی. اون سیلیت از چی بود؟ از گل بود که زدی و جلوی این رو در واقع گرفتی و یه هایی. اصلا در زندگی همینه ها، نشانه های هر چیزی از پیش داره میاد. به خاطر همینم است که مولوی گفت این مثل بشنو که شب دزدی انید در بن دیوار حفره میبرید. نیم بیداری که او رنجور بود تخدخ آهستش را میشنود. رفت بر بام و فرو آویخ سر، گفت او را در چه کاری ای پدر؟ خیر باشد نیم شب چه میکنی تو کی؟ گفتا دهل زن ای سری. گفت دهل زن ای سری، گفت فردا بشنوی این بانک را، نعریه یا حسرت ها و ویلت ها. خیلی وقتا تو زندگیمون اون تق‌تق آهسته داره شنیده میشه، ولی خب نعریه و حسرت ها و ویلت هاشو اگر بهش نرسیم یه هایی در واقع رو سرمون بافار میشه.
بعضی از کلمات را با پسوند آنه میگیم، مثل روز که میشه روزانه، مثل دیو که میشه دیوانه، یا پر که میشه پروانه. یکی از این اسمها هندوانه است که ما برش میگیم تربوز. ببینیم که در ساختن هندوانه جناب اتونی چی میفرماید.
آنش رو تو چی داریم ما؟ تو روزانه داریم، شبانه داریم، یه پسفنده. اونم هندو، هندو آنه است که از هند اومده. هندو آنه و بعد هندونه شده دیگه بعدش.
پیژامه، پیراهن، جوراب، چمدان، شلوار، انجیر و خربوزه چه قسمی ساخته شدن؟ جناب اتونی توضیح میدن.
فارسی ایرانیه، خب اصلش هست پایجامه. رفت تو هند، بعد رفته تو انگلستان، بعد رفته تو فرانسه شده، بعد شده پیژاما، ولی اصلش پایجامه هست. از اینجا رفته به فرانسه و بعد برگشته. پیرا به معنای پیرامون، هنش هم به معنای تنه، چیزی که پیرامون تن رو میگیره، پیرا تنه که پیرامون تنه. گوراب، گور پا، گور پا، گوراب. جامدان بوده، رفته روسیه،
بله،
شده چمدان. جامدان، شل وار. شل به معنای بودی. ران هست، وارم پسبنده، چیزی که شبیه رانه. شل وار، انجیر. ببینید همه اینها یه انگ دارن اولش که از کلمه انگبین میاد، یعنی شیرین. انگور، انجیر، ببینید اینا همه انگ دارن و از اول انگبینه، یعنی شهد. اینا که چیزایی که با شیرینیه، مثلا خربوزه. خر به معنای بزرگ. خرگوش، حیوانی که گوشاش چیه؟ بزرگه. خرچنگ، حیوانی که چنگاش بزرگه. خر به معنای بزرگ. بوزه به معنای خیار در ایران باستان. خر بوزه یعنی خیار بزرگ.
تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه خودتان روی موج جوانی. همچنان در کنار ما باشید.